عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. رسیدیم به ساعت 13:30 و ضمن خداحافظی از شما گرامیان در این نوبت کاری دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما باشید. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین مسائل و مشکلات دانشجویان امروز چیست؟ راهکارهای حل مشکلات دانشجویان چیست و چگونه میتوان به آنها کمک کرد؟ اساتید، مدیران، وزیران چگونه میتوانند امروز به دانشگاه کمک کنند؟
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه قرار هست با برنامه گفتگوی اجتماعی به مناسبت روز 16 آذر، روز دانشجو، در خدمت شما باشیم. قرار هست در این برنامه به موضوع مسائل و مشکلات دانشجویان، هم از مشکلات علمی، مشکلات صنفی و دیگر مشکلاتی که جوانان عزیز دانشجو در این برنامه میتونن به اونها اشاره بکنن، در خدمت شما باشیم. ضمن اینکه ما از طریق سامانه پیامکی 301035 هم شنونده نظراتتون و دیدگاهاتون خواهیم بود و نقطه نظراتتون رو خواهیم شنید. به هر حال روز 16 آذر رو ما گرامی می‌داریم و خوشحال هستیم که در تقویممون روزی وجود داره که به نام دانشجو ثبت شده. دانشجو نماد علم، مطالبه‌گری، اندیشه هستش و باید قدر جوانانمون رو بدونیم، حرفهای اونها رو بشنویم. هم مسئولان باید به سراغ اونها برن، هم علاوه بر این که به سراغشون میرن حرفاشون رو میشنون، باید مطالباتشون رو هم به شکل عینی پاسخ بدن و قدر این سرمایه داشته ها رو بدونن. اما قبل از اینکه در واقع وارد محور اصلی بحثا بشیم و من مهمانان محترم حضوری استودیو رو خدمتون معرفی بکنم، این رو هم باید عرض بکنم که شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بعد از پخش این برنامه هم فایل قابل دانلود این برنامه رو دریافت بکنید و در فرصت مناسب بشنوید. و باز هم تاکید میکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 هم میتونید نقطه نظراتتون رو در میون بگذارید. ما در این برنامه قرار هستش که در خدمت آقای مجتبی سالاری باشیم، دبیر انجمنهای علمی دانشجوی دانشکده دامپزشکی تهران، یکی از جوانانی که در واقع یک دکتر خوش آتیق انشالله خواهد بود در آینده و برای کشور منشأ خدمات خواهند بود. و آقای پویا حسنی، دانشجو کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی و دبیر انجمن فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم و ورزش و تندرستی دانشگاه تهران، که این جوان عزیز هم قرار هست در حوزه مسائل ورزشی به عنوان یک کارشناس در آینده انشالله به کشور خدمت بکنن و منشأ اثر باشن. خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم. گفتگوم رو با آقای سالاری شروع میخوام بکنم. ایشون معتقد هستن که به هر حال دانشجویان یک سری مطالباتی دارن که بهتر است دانشگاه‌ها و مسئولان در شنیدن اون فقط متوقف نشن و از تیم‌های کارشناسی دانشجویی هم در این نظرات و مطالبات استفاده بکنن. آقای سالاری سلام، خوش آمد میگم و سلام خودتون رو بفرمایید و بفرمایید که چرا امروز یک سری از این مطالبات که شما بهش اشاره میکنید اینقدر شنیده نمیشه و برای شنیده شدنش باید چیکار کرد؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی ممنون از دعوتی که از بنده داشتید در این برنامه شرکت کنم. در خصوص این شنیدن، همطور که عرض کردم، شنیدن در واقع مسئولین دانشکده صداها رو میشنون، اما چیزی که هست اینه که متاسفانه در جامعه نمود عینی پیدا نمیکنه و از این دانشجوها و نخبگان کشور بهره برداری نمیشه به عنوان یک تیم فنی. و
در حوزه صنفی، در حوزه صنفی مسائلتون رو میخواید مطرح بفرمایید که یه مقداری نمود عینی هم ما تو بحثمون داشته باشیم.
ببینید، خب به هر حال بنده دبیر انجمن علمی هستم و دانشگاه تهران خب در این زمینه یک دانشگاه سرآمد هست، اما با این حال ما متوجه هستیم که متاسفانه با تمام افتخاراتی که دانشگاه‌های ما و دانشجوهای ما در انجمن‌های علمی دارن، اما اون چیزی که وجود داره، هنوز ما یک باز هم تأکید میکنم روی این موضوع که نمیبینن که دیده میشن و زحماتشون در انجمن‌های علمی یک نمود عینی داره. دلایل متعددی داره، فرضاً از کارهای تحقیقاتی و پژوهشی مختلفی که میخوان انجام بدن با مشکلات مالی ممکن هست روبرو باشن، یا امکانات ارتباطهایی که با صنعت میتونه مهیا بشه و چیزی که دانشگاه‌های ما ادعاش رو دارن و در خصوص دانشگاه‌های نسل 3 و 4 صحبت میکنه، اما هنوز اونجور که باید و شاید این اتفاقات نمیفته و این باعث میشه که در نهایت دانشجوی ما نسبت به این مسائل بی انگیزه بشه. یعنی مهمترین مشکلی که امروز فضای دانشگاه ما داره بی انگیزگی دانشجوهاست و حداقل چند سالی که من هلوش 6 سالی که دانشجوی دانشگاه تهران هستم، سال به سال داریم میبینیم بچه های ما خیلی گوشه‌گیرتر میشن به لحاظ فعالیت های اجتماعی و به جای اینکه وارد تشکل های مختلفی که بسترش وجود داره انجمن های علمی بشن، همشون دنبال اینن که خب کارشون رو انجام بدن، نمرشون رو بگیرن و در نهایت یا وارد بازار کار بشن یا در واقع تصمیم به مهاجرت و امثال اینها بگیرن. به هر حال امیدواریم که در آینده حداقل این اتفاق بیفته که این ماجرا متوقف بشه و به شکل کاربردی از انجمن‌های علمی و دانشجویان کلن در دانشکده ها و دانشگاه‌های مختلف کشور استفاده بشه.
متشکرم آقای پویا حسنی، من خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. شما هم قبل از برنامه نکته‌ای رو به من اشاره کردید، گفتید که به هر حال بعضی از دانشجوها از مسئولان دانشگاه‌ها ناراحتن، دلخوری دارن، عصبانی هستن، احساس می‌کنن که مسئولان دانشگاه‌ها این ادعا رو دارن که موضوعات و مسائل دانشجوها رو میدونن اما در عمل این گونه نیست، با خیلی از موضوعات و مشکلات دانشجوها آشنا نیستن. ما خوشحال میشیم برای اینکه بحثمون به مسیر درستی در واقع در مسیر درست حرکت کنه، شما این مسائل و مشکلات رو از جنبه علمی، از جنبه صنفی دانشجویی برامون واکاوی کنید که چه موضوعاتی قابل تر هستن که فکر میکنید دانشجوها نسبت به اونها واقفن اما مسئولان دانشگاه نسبت به اونها غفلت دارن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، راستش رو بخوایم من معتقدم همونطور که گفتین دانشجوها ناراحتن یا دلخورن از بسیاری از مسئولین دانشگاهی و دلیلش اینه که دیده نمیشن. چرا؟ چون مسئولین دانشگاهی فکر میکنن خیلی از چیزها رو میدونن در حالی که واقعا نمیدونن. یعنی شما اگه بپرسین که چند درصد دانشجو از غذایی که شما میدین راضین، نمیدونن. چند درصد دانشجو از اینکه دانشگاه شما رو انتخاب کردن که درس بخونن پشیمونن، نمیدونن. چند درصد از دانشجوی شما دغدغه‌شون بیشتر اجتماعی، نمیدونن. چقدر چند نفر تو تحقیقاتشون شکست میخورن، نمیدونن. چند نفر میخوان اپلای کنن، نمیدونن. و فاجعه اینجاست که نمیدونن ولی فکر میکنن که میدونن. یعنی گاهی اوقات بدون اینکه ازشون پرسیده بشه، وقتی خودش میخواد حرف بزنه میگه 70% دانشجو از قضای ما راضیان. تو از کجا میدونی؟ مثلا تا حالا از چند دانشجو پرسیده شده این سوال؟ و خب این آمارها آمارهای علمیه دیگه و ما از صاحب نظران از مسئولین مراجع علمی میخوام که علمی حرف بزنن. وقتی عدد میگی، عددت باید از یک تحقیق علمی بیرون اومده باشه. و همین، وقتی اینها رو نمیدونی و واکنشی نشون نمیدی، دانشجو حس میکنه که دیده نمیشه و دیده نشدن خودش یکی از مخربترین متغیرها برای نابودی یک انگیزه یک دانشجوه. به عنوان مثال یک تحقیق رو اگه بخوام اشاره کنم، اومدن گفتن خب مردم کار میکنن که پول بگیرن، و پس یک محققی پژوهشگری اومد گفت خب 30 نفر رو میارم، 3 گروه رو میارم، به همشون میگم یک کار ساده برام انجام بدن، مثلا حروف ای رو توی یک روزنامه پیدا کن، و حالا بیاین و به من بدین و بهتون یک مقدار پولی میدم. خب اونا گفتن هم فال هم تماشا، هم تفریحی میکنیم هم پولی میگیم. اما توی این 3 گروه نتیجه جالب بود. اون پژوهشگر به یک گروه اسمشون رو نوشت روی برگه، جوابشون رو بررسی کرد، بازخورد داد، پول داد و تشکر کرد. گروه دوم صرفاً کاغذ رو گرفت، برعکس روی میزش گذاشت و پول داد، و گروه آخر برگشون رو جلوشون پاره کرد. جالب بود،
یعنی به پاسخاشون توجهی نکرد. اون پژوهشگر انگار که هر پاسخی داده بودن اصلا براش مهم نبود.
آره، یک گروه توجه نکرد و برگردون، و یک گروه بدتر جلوشون پاره کرد، که یعنی حالا اصلا شانس این که بعدم ببینن هم ازش بگیر. و جالب بود هر دو گروه دوم به طور میانگین در یک زمان از این کار انصراف دادن. و خب یک نکته این، پس تنها انگیزه پول نیست، دیده شدن یه انگیزه بزرگه. و نکته بعدی، اون کسی که نتیجه کارش نابود شد با اون کسی که نتیجه کارش دیده نشد، هر دو به یک اندازه دلخور شدن و انصراف دادن. دانشجو هم همینه. دانشجو وقتی نتیجه کارش دیده نمیشه، وقتی فعالیت‌هاش دیده نمیشه، وقتی دغدغه‌هاشو کسی نمیبینه و اصلا نمیدونه، با اینکه بزنی تو سرش و باهاش برخورد داشته باشی، جفتش به یک اندازه ممکنه انگیزه‌شو نابود کنه.
متشکرم. شما کماکان برنامه گفتگو اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. شما هم میتونید در بحث ما که مسائل و مشکلات دانشجویان هست به مناسبت روز 16 آذر از طریق سامانه پیامکی 301035 مشارکت بکنید، و اگر هم اعلام آمادگی بکنید، همکاران من میتونن با شما هم تماس بگیرن تا روی خط برنامه هم بیاید. زمینی که ما قرار هست در این برنامه مهمانان دیگری رو هم از مسئولان وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط هم انشاءالله داشته باشیم و در خدمتشون باشیم. اما برگردیم به آقای سالاری. آقای سالاری، شما اشاره کردید که یک سری از مشکلات مربوط میشه به مشکلات مالی که دانشجویان متحمل میشن، یک سری مشکلات مربوط میشه به مشکلات صنعت. اجازه بدید من بحث بیکاری و آینده بازار کار رو، در واقع نداشتن چشم‌انداز رو برای بعضی از دانشجویان که زحمت زیادی هم میکشن وارد دانشگاه میشن، حالا به واسطه اینکه ممکن نخبه باشن با رتبه‌های برتر قبول بشن، یا به واسطه اینکه متحمل پرداخت هزینه‌هایی میشن و بار مالی در واقع شهریه دانشجویی رو به دوش میکشن، به این امید که در آینده برای خودشون وضعیت بهتری رو بسازن و به قول صحبت دوستمون آقای حسنی، دوست دارن که دیده بشن. وقتی این اتفاقات نمیفته، دانشجو دوچار حالا یا یأس میشه، یا در واقع شرایط ممکنه اعتراضی بشه، یا به هر حال فکر رفتن به سرش بزنه. فکر میکنید چطور مثلا میتونیم ما پیوند بین دانشگاه با نهادهای صنعتی رو برقرار کنیم؟ چطور میتونیم انجمنهای علمی این وسط چه نقشی دارن؟ چطور میتونیم حالا همه دانشگاه ذیل صنعت تعریف نمیشه فارغ التحصیلانشون، ممکنه دانشجویان دانشگاه علوم انسانی مرتبط بشن به حوزه های دیگری، چطور میتونیم در واقع اینها رو به بازار کار متصل بکنیم؟ چطور میتونیم اینها رو انگیزه منتر کنیم، خلاقتر کنیم؟ اینها میتونه در واقع شاید راههایی باشه که صدای دانشجوها بهتر شنیده بشه. بفرمایید دیدگاهتون.
بله، اتفاقی که میتونه رقم بخوره اینه که یک نکته ای رو من لازم میدونم که یادآور بشم، اول از همه به خودم و باقی دوستانم، این که تا ما به هر حال به عنوان یک دانشجو علاوه بر حضور در فضای علمی دانشگاه، فضای اجتماعی و مطالبه‌مون رو باید همواره حفظ کنیم و در خلال همه ماجرا ارائه راهکار هم بدیم و این راهکار رو تا رسیدن به مقصود پیگیری کنیم. هرچند در این راه موانع بسیار زیادی هست، از همه مسائلی که ما میدونیم دوست عزیزم اشاره کردن، بنده هم همینطور، و این نشنیدن‌ها و اینها، ولی در همین راستا اتفاقی که باید بیفته اینه که در انجمن‌های علمی و همینطور پایان‌نامه‌هایی که تعریف میشه در دانشگاه و پروژه‌هایی که تعریف میشه، متاسفانه ما الان داریم شاهد هستیم که پروژه های انجام میشه که بسیار بنیادی هستن، خیلی کاربردی نیستن، قطعا درجه علمی کشور ما رو افزایش میدن، خیلی مهارت ها به دانشجوها و اساتید ما اضافه میکنن، اما در نهایت کشور ما از اون استفاده ای نمیکنه. حالا چیکار باید بکنیم که این اتفاق بیفته؟ الان معضلی که وجود داره مسائل مادی هست در دانشگاه. یعنی شما هر وقت پروژه‌ای رو تعریف میکنید سریع بلافاصله به شما میگن که یا دستگاهش نیست یا پولش نیست برای اعتبار برای مواد و برای انجام پژوهش‌های مختلف در حوزه‌های علوم مختلف، و در نهایت این باعث میشه که یه سری پروژه‌های ساده‌تر به ویژه جدیداً داره انجام میشه. کاری که باید بشه اینه که ما به هر حال چه در علوم مهندسی چه در علوم پزشکی و باقی علوم صنعت رو دانشگاه بره خودش بکشونه بیاره، کاری که بنیاد ملی نخبگان من دیدم چند سالی هست انجام میده با برنامه که داره. اگه همین اتفاق خیلی گسترده تر اتفاق بیفته و همه دانشگاه ها برن مراکز صنعتی که در استانشون هست در کشور هست بگیرن، بگن که آقای صنعت شما اگه بخش آرندیتون داره فرضاً 3 پروژه رو دنبال میکنه، چند تا پروژه دیگه تعریف کنید ما انجام میدیم براتون، به هر حال یک اسپانسرینگ مالی هم یک پشتیبانی مالی هم اتفاق بیفته.
خب شما که این ایده رو دارید احتمالاً به ابعاد مختلفش فکر کردید، چطور میشه اون صنعتگر رو متقاعد کرد؟ مثلا صنعتگری که نگاه سنتی داره، در کارگاهش رو به روی هر کسی باز نمیکنه، به مشتریان ثابت خودش وفاداره، میخواد با همونو کار کنه، یا حالا کارگاهی یا کارخونه‌ای که یه مقدار بزرگترن احتمالاً مشکلاتشون هم بزرگتره، این راه‌های پیوند مثلا بین پیوند این صنعت و دانشگاه چطوره؟ چطور بعد این انگیزه رو ایجاد کرد که او بیاد به قول شما اسپانسر بشه؟
در خصوص حالا حوزه دامپزشکی که من تخصصش دارم، خب الان خیلی از شرکت‌های دارویی وجود دارن که دارن کار می‌کنن. ما پیشنهادی که دادیم در این زمینه این بود که این شرکت‌های دارویی خب یه سری پروژه‌های خودشون رو که دارن، اون پروژه‌ها هست، اما یک سری پروژه‌هایی رو بیان تعریف کنن برای دانشگاه که اینها پروژه‌های کوتاه مدتشون نیست، پروژه‌های میان مدت و بلند مدتشونه، و با این کار هم از در واقع بدنه دانشگاهی استفاده شده، هم در زمانشون ذخیره شده و هم در هزینه‌شون، چون احتمالاً قرار نیست خیلی به دانشجو اصلا شاید هم نیازی نباشه گاهن حقوقی بدن، به ویژه وقتی که به عنوان پایان‌نامه داره انجام میشه، صرفا دانشجو میخواد کارش انجام بشه، دیده بشه، در صنعت باشه و بعداً وارد فضای دانشگاهی، وارد فضای کاری بشه، متعاقب به اون فعالیت،
یعنی بخش رزومه‌اش هستن.
بله بله. و در نهایت حالا هر اتفاقی هم قرار بیفته بعد از ماجرای حالا رساله، پایان‌نامه یا هر چیزی هست، بنابراین در هزینه‌های اونها به شدت میتونه در واقع صرفه جویی کنه، به علاوه که از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها هم میتونه استفاده بشه و باز همینجا همه کاهش هزینه است. هرچند به هر حال همونطور که تاکید کردم این ماجرای اسپانسرینگ و پشتیبانی مالیه بعد وجود داشته باشه تا هم استاد و هم دانشجوی رغبتی هم داشته باشه.
متشکرم. آقای حسنی، شما دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی هم هستید، دبیر یک انجمنی هم هستید تحت عنوان انجمن فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزش و تندرستی دانشگاه تهران. ما این روزها که در واقع تو حال هوای جام جهانی هستیم، تیممون از جام جهانی حذف شد با نتیجه‌ای که چندان رغبت انگیز نبود، اونجوری که انتظار داشتیم ظاهر نشد، و مثلا ورزش به عنوان یک ورزش فوتبال در واقع به عنوان یکی از حوزه‌هایی که در اون گردش مالی بسیار بالایی وجود داره و خیلی در واقع حالا به لحاظ گستردگی داره، شاید اگر نقش محققان و در واقع پژوهشگران در حوزه‌های ورزشی مثلا فوتبال و سایر ورزش‌ها برجسته‌تر بشه و دانشجوهایی که دارن تو این حوزه‌ها کار میکنن نقش برجسته‌تری داشته باشن، بتونیم در میادین ورزش هم نتایج بهتری بگیریم. و اتفاقا مثلا ورزش فوتبال ورزشیه که در اون عرض کردم مسائل مالی تا یه حدی زیادیش مرتفع هست، حداقل نسبت به خیلی رشته‌های دیگه. فکر میکنید مثلا شما به عنوان کسی که تو این حوزه کار میکنید چطور میشه پیوند برقرار کرد بین رشته‌هایی که مثلا شما میخونید و مرتبط هست با مثلا ورزش کشور، و اینجا باید چه کار کرد؟
بله، تو این زمینه دردها زیاده و راهکارها بیشتر، ولی خب نکته‌ای که هست این که ما یک جامعه ورزشی داریم که معمولا همون افرادی هستن که میان صدا سیما تحت عنوان کارشناس راجع فوتبال حرف میزنن راجع کش. یک جامعه علوم ورزشی داریم و معمولا شامل اساتید میشه و دانشجو و فارغ التحصیلان این حوزه، و این خیلی وقتا هم کسی هست که جزء جفتش هست، یعنی هم سرمربی تیم ملی هم استاد دانشگاه در علوم ورزشی. ولی نکته ای که وجود داره به اعتقاد بنده که حالا تو این زمینه اتفاقا دارم تلاش میکنم کنشگری اجتماعی داشته باشم، صدای افراد علوم ورزشی شنیده نمیشه. یعنی که اگر ما در یک مسابقه کشتی یا فوتبال میبازیم، سریع از اهالی فوتبال، از کسی که سرمربی با سابقه ای بوده، از کسی که بازیکن با سابقه ای بوده میپرسیم علتش چیه، ولی نمیایم از دوتا استاد دانشگاه که مثلا اصلا روی این حوزه داره همش تحقیق میکنه بپرسیم. خب و این خودش باز اون جدایی صنعت و دانشگاه رو بیشتر میکنه، چون استاد دانشگاه میگه خب اینا که در زمینه کشتی از من سوالی نمیپرسن، حداقل مثلا برم رو آنزیم، یک آنزیم خاص در کبد موش کار کنم، شاید یه استاد خارجی از من تو این زمینه سوال بپرسه. و اصلا یک سری نکات وجود داره، مثلا برخی از کشورها من شنیدم حتی یک سمتی رو تعریف کردن تحت عنوان اسپورت ساینس هد، یعنی یک
معادلش هم بفرمایید،
معادل فارسیش من پیدا نکردم و خیلی از کلمات نداره.
خب پس تعبیر مفهومی شد،
شاید کارشناس علوم ورزشی اگه ترجمه کنیم یا سرپرست علوم ورزشی جالب باشه، که این شخص فقط وظیفه داره به سرمربی بیاد بگین اتفاقاتی که داره میفته از دیدگاه مقالات و کتب علمی چه اثری داره.
یعنی فردی که رفته کتابا و مقالات رو خونده میاد به این مربی که آره. تو میدون قرار کار کنه راه
مثلا نمید. میگه الان تو داری این تمرین رو میدی، شاید ما یه سری مقالات داریم که آقا این تمرین آسیب میزنه. خب یا مثلا چون تو علم ما خیلی بیشتر چیزا رو کمی و عددی میکنیم دیگه، 90% مواقع مثلا این تکنیک شکست خورده. خب و این موضوع هست، ولی خب من خودم راستش چند بار سعی کردم یه گریزی بزنم، مثلا من خودم اومدم گفتم روی گرم کردن میخوام کار کنم، یه کار ساده کاربردی و کوتاه مدت بدون هزینه، ولی باورتون نمیشه حتی ما فدراسیونی داشتیم که مسئولش به من گفته من به گرم کردن اعتقاد ندارم. یعنی مثلا میخواستم این که احتیاج به شهادت این که نداریم، تو کافیه فقط یک کتاب راجع به این حوزه خونده باشی. و برای همین اگه بخوام یه پیشنهادی بدم اون اینه که حداقل آقا یه کار ساده وزارت ورزش، مسئولین ورزش، حالا همه نهادها بخش تربیت بدنی دارن، هر ارگان تربیت بدنی مشکلاتشو فقط برای دانش یک پوستر کنه، برای دانشجوی علوم ورزشی بفرسته، شاید دانشجوی علوم ورزشی اصلا بدون هیچ پولی هیچ دستمزدی دلشون بخواد تو اون حوزه کمکی کنه که مشکلاتش چیه، تا دانشگاه بره اون مشکلات رو حل کنه. در غیر این صورت ما خودمون مجبور میشیم در سطح جهانی تو مرزهای علم جلو بریم، که خب احتمالا نتایج تحقیقمون بیشتر به جامعه جهانی کمک میکنه تا کشور.
متشکرم. آقای سالاری، شما تو صحبتاتون در واقع اشاره کردید به نسل 3 و 4 دانشگاه. من میخوام از شما خواهش بکنم که یه مقدار این مفهوم رو باز بکنید، و باز هم چون ما قرار هستش که در این برنامه در نهایت نگاه به مسائل مشکلات دانشجویان باشه، ارتباط بدید چقدر اگر همچین اتفاق بیفته ما میتونیم کمک بکنیم به همین رفع و دغدغه ها و مسائل دانشجویی.
بله، دانشگاه نسل 3 و 4 دانشگاه هایی که ما هم حالا داریم سعی میکنیم که به اون سمت حرکت کنیم و گاهن صرفا ادعاش رو داریم، مفهومش اینه که دانشجویی که وارد دانشگاه میشه قرار هست متناسب با نیاز بازار و متناسب با نیازی که وجود داره مهارت کسب کنه، دانش کسب کنه و بعد از اون بتونه وارد بازار کار بشه و در اونجا برای خودش شغلی دست و پا کنه و یک حضور فعال در جامعه در این حیطه داشته باشه. اما حالا ما چجوری میتونیم در واقع به این مرحله برسیم؟ شاید بهتر اینجوری باشه که ما یک بازنگری گاهن توی برخی از دروس آموزشیمون داشته باشیم، اتفاقی که با مقاومت زیادی از سمت مسئولین آموزشی معمولا هم مواجه میشه، و این بازنگریه و اینکه ما بریم به سمت اینکه آموزش هایی که میبینیم متناسب باشه خیلی کمک کننده است. در این حال خیلی سخت افزارهایی هم وجود داره که متاسفانه در دانشگاه‌های ما با وجود همه این که گفته میشه سخت افزارهای گاهن منسوخی هست، قدیمی هست خیلی از امکانات ما اینها، ولی گاهن هم اینطوری نیست و میشه ازشون استفاده کرد اما بلا استفاده افتاده. برای اینکه استفاده بشه هم پروژه هایی باید تعریف بشه و این اقدامات باعث میشه که دانشجو انگیزه بگیره. متاسفانه الان دانشجوی ما این حس رو میکنه که یک رخوتی در اون ایجاد شده که خودش هم حتی پیگیری نمیکنه، میبینه چه اتفاقاتی داره میفته ولی به خاطر همه مشکلات نمیره بگه که آقای مسئول، آقای استاد، لطفاً این امکانات رو در اختیار ما قرار بدید تا ما یه اتفاقی رو رقم بزنیم. و در نهایت به دلیل مسائل مالی وقتی میبینه که باید جاهای دیگه، چاله چوله های دیگه از زندگیش رو پر کنه، خب گاهن این زمانی هم اصلا براش نمیمونه که بخواد کنش اجتماعی بکنه. فلذا ما باید جنبه های مختلف این ماجرا رو ببینیم، چه به لحاظ مسائل مادی، چه به لحاظ این که اون ارتباط با صنعت ایجاد بشه و چه به لحاظ این که یک بازنگری اتفاق بیفته تا هم صنعت نزدیک بشه و هم آموزش ها متناسب باشه و در نهایت دانشجوی فارغ التحصیل ما وارد بازار نشه، تازه کار یاد بگیره و در دانشگاهش مهارت لازم رو کسب کرده باشه.
خیلی هم ممنونم. باز هم تاکید میکنم که ما از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونیم میزبان نظرات شما هم باشیم. ما قرار هست در این برنامه به مناسبت روز 16 آذر راجع به مسائل و مشکلات دانشجویان صحبت کنیم. شما هم اکنون برنامه گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. آقای حسنی، شما بیرون صحبت میکردیم راجع به در واقع این که بخش هایی از آموزش زیر نظر وزارت علوم، بخش عمده در واقع آموزش، اما مثلا بخش پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت هست. این که ما بیایم آموزش رو ذیل همش رو ذیل وزارت علوم قرار بدیم یا ببریم ذیل وزارت های مختلف مرتبط با اون رشته ها، آیا این به نظر شما میتونه کمک کننده باشه به مسائل مشکلات دانشجویان و آینده اونها؟ اصلا این میتونه به عنوان یک راه حل باشه؟
ببینین، نکته‌ای که وجود داره، شاید اصلا اگه بخوام خیلی دقیق و کوتاه به این موضوع جواب بدم، اینه که خب من صاحب نظر این حوزه نیستم و شاید مثلا افرادی با تحصیلات مرتبط تو این زمینه صاحب نظر باشن، ولی یه چیزی روبرومون واضحه، این که یک سری رشته ها زیر مجموعه یک وزارت خونن، ما بقیه رشته ها زیر مجموعه وزارت علوم. خب سیاستگزاران به نظرم حداقل قشر دانشجو رو باید اقناع کنن. خوبه که رشته ای زیر مجموعه وزارت مربوطه باشه، مثلا اتفاقی که در پزشکی و وزارت بهداشت میفته. خب اگه خوبه مکانیک و فنی مهندسی بره صنعت بدن، تجارت، تربیت بدنی بره علوم ورزش. اگه بده که خب چرا اون زیر مجموعه وزارت بهداشت بیاد زیر مجموعه وزارت علوم؟ و این دوگانگی، این تبعیضی که میونه دانشجوها هست و خب خیلی اتفاقا میفته، یعنی ما خیلی وقتا شاهدیم که رشته‌ای در هر دو وزارتخونه وجود داره و اونایی که در وزارت علومن، دانشجویانی که در وزارت علوم دارن اون رشته رو مثل ژنتیک میخونن تحت فشارن، ولی همون افراد اگه اینو توی وزارت بهداشت بخونن آینده شغلی و تحصیلات آموزشی بهتری دارن.
خیلی هم متشکرم. ما حالا در واقع تا اینجا بحث یه مقداری صحبت کردیم راجع به مسائلی که بیرون از دانشگاه عمدتاً بود و خواستیم حالا به نوعی از این جهت وارد بشیم، اما برگردیم یه مقداری راجع به فضاهای داخل دانشگاه و در واقع کنشگری داخل دانشگاه، مسائل داخل دانشگاه هم صحبت کنیم که به نوعی تا حد امکان ما حق مطلب رو هم بتونیم ادا بکنیم. اولا آقای سالاری، فکر میکنید که فضای سالم در دانشگاه برای کنشگری سالم دانشجو باید چگونه باشه؟ این سوال من از شما آقای حسنی خواهم پرسید، بعد راجب مسئله دیگه هم حرف میزنیم. یه مقدار راجب فضاهای کنشگری سالم در دانشگاه، الزاماتش چیه، اختزاعاتش چیه، چه شرایطی نیاز داره، چه ابزارهایی نیاز داره، دانشجوها باید با چه اختزاعاتی وارد این فضا بشن، یه مقدار راجب این هم صحبت کنید لطفا.
در خصوص حالا الزاماتی که میتونه وجود داشته باشه، اصلا حضور دانشجو در دانشگاه خب مشهد مهمتری ابزار اون هست و دانشجویی که در سنین ابتدایی وارد ابتدای جوانی وارد دانشگاه میشه، این روحیه رو در ابتدا داره تا زمانی که این روحیه دیگه تبدیل به یک در واقع